الله الرحمن الرحيم ورد هذا الدليل بأن الادعاء لا يقتضي كونها مستعملة فيما وضعت له. سخن و بحث در اینجا بود که بعضی پنداشته بودند استعاره نه مجاز لغوی است بلکه مجاز عقلی است و اون هم نه مجاز عقلی به اصطلاح باب اسناد بلکه مجاز عقلی به معنی تصرف انسان در یک امری که مربوط به عقل است که گفتیم تحقیقا خیالی است نه عقلی. مباحث این قسمت کلن بیان شد و دلیل قائلین هم روشن گشت. از اینجا ما در صدد رد این قول قائل هستیم. ما قبول داریم که ادعاءً مشبه داخل در افراد مشبهون به، ما این رو قبول داریم. پس تا اینجا رو با این قائل همگام و موافقیم، ولی حرفمون اینه که آیا اگر ما ادعا کردیم رجل شجاع حیوان مفترس است، اگر ما اینجور ادعا کردیم، آیا این سبب میشه که اسد در معنی خودش به کار بره یا در معنی مجازی؟ به عبارت دیگه ما از این قائل میپرسیم، میگوییم در رأیت اسدن یرمی، اسد در اینجا به چه معنیه؟ اگر بگوید به معنی حیوان مفترس است که ما یقین داریم اسد به معنی حیوان مفترس نیست، به دلیل یرمی، پس اسد به معنی رجل شجاع است. حالا که اسد به معنی رجل شجاع شد، آیا استعمال لفظ در ما و زعله شده یا نشده؟ بله، به نظر شما شده یا نشده؟ استعمال لفظ در ما و زعله نشده، بنابراین اینجا استعاره هست یا حقیقت؟ استعاره. این قائل میگوید ما ادعا میکنیم که رجل شجاع یکی از افراد اسد است. ما میگوییم این ادعا درست، ما تا اینجا حرفی نداریم، ولی این جملات استعاره رو وقتی که میاریم و این کلماتی که مثل اسد است، آیا در معنی موضوع لهی به کار رفته یا نرفته؟ اگر بگی در معنی موضوع له به کار رفته، ما یقین داریم که به کار نرفته، پس این میشه مجاز. مجاز شد علاقهش تشبیه، علاقهش که تشبیه شد میشه استعاره. پس اینجا نمیشه گفت تصرف در امر عقلی هست و مجاز عقلی هست. نخیر، ما بالعیان میدانیم و میبینیم که این مجاز مجاز لغویه. رأیت اسدن یرمی، اسد به معنی رجل شجاع هست و به معنی حیوان مفترس نیست در اینجا، پس میشه استعاره. خب این ردی که ما برای این قائل داریم در اینجا. حالا که قائل رو رد کردیم، باید دلیلش رو هم جواب بگیم. تنها نمیشه اون ردش کنیم، او دلیل داشته، باید دلیلش رو هم جواب بگیم. دلیلش چه بود؟ یادتون هست؟ دو شعر دلیلش بود که میگفت در این دو شعر استعاره نیست و مجاز عقلی هست، به دلیل اینکه شاعر چه کرده؟ در شعر اول تعجب کرده و در شعر دوم هم مشبه و مشبهون به هر دو ذکر شده و میگوید باید تعجب نکنید. خب پس از این دلیلم باید جواب بدیم. شارح میگوید این که شاعر تعجب میکنه در شعر اول، علت تعجب کردنش نه این است که ما مجاز نگفتیم و حقیقت گفتیم و مشبه و مشبهون به یکی شده، نه، علت این که شاعر میگوید من تعجب میکنم قامت تزللونی و من عجبن شمسون تزللونی من الشمسی، علتش اینه که شاعر میگوید مشبه و مشبهون به یک چیز شده و بنا رو گذاشته بر تناسی تشبیه. اصلا مبنای استعاره بر چیست؟ مبنای استعاره بر تشبیهه. این زیربناش تشبیهه و روبنای استعاره تناسی تشبیهه. این خیلی لطیفه ها. استعاره مبناش بر تشبیه هست، ولی روبنای استعاره چیه؟ تناسی تشبیهه، یعنی هم تشبیه دارد و هم تشبیه رو میخواهیم چه کنیم؟ تناسی کنیم. تناسی یعنی نسیان کردن، فراموش کردن و پنداشتن به این که اینجا تشبیهی در کار نیست. یک مثالی بزنم تا مطلب برای شما خوب خوب روشن بشه. ببینید، شما میخواهید نقاشی کنید یا میخواهید خط نستعلیق بنویسید. البته اگر اهل این هنر باشید این مثال رو خوب میفهمید، اگر نباشید درست نمیفهمید. خب شما که میخواد یک خط خیلی عالی بنویسید، خط نستعلیق، قاعدتا روی کاغذ بی خط مینویسند نویسنده ها. حالا که رو کاغذ بی خط مینویسید، برای اینکه این نونها، دایره های نون و جیم و یه و چه و اگه فارسی باشه، این دایره ها همش باید در یک ردیف قرار بگیره. اونهایی که نستعلیق نویسند خوب میفهمند، به طوری که اگر یه خط زیر اینا بکشیم این خط مستقیم باشه و از هیچ کدام از این دایره ها پایین و بالا قرار نگیره. خب پس مبنای این خط، مبنای نوشتن خط نستعلیق، این خطیه که ما کشیدیم و این خط رو به طور موازی چه کردیم؟ رسم کردیم و ما روی اون خط در واقع داریم می‌نویسیم. وقتی که نوشتیم اون خطی رو که کشیدی بودیم با خطکش چه کار میکنی؟ پاکش میکنی. اونه با مداد میکشن اونهایی که نویسندن. البته اونایی که دیگه خیلی ورزیدن اصلا این خطر هم نمیخواد، یعنی دست بذارن رو کاغذ هر کدام از این دایره های نون و چه و ه و خ و اینها در جای خودش قرار میگیره بدون کم و زیاد. ولی حالا فرض کنید همون استاد هم میخواد خیلی دقت کنه، اول خط رو میکشه با خط کش، بعد که اون خط درشت زیبا رو نوشت و خشک شد و تمام شد، آهسته اون خط کمرنگ رو چه میکنه؟ پاک میکنه. پس مبنای این خط زیبا بر چه بود؟ بر اون خط کمرنگ بود. و بعد همون خط کمرنگ رو که مبنای این خط زیبا بود چه کردیم؟ پاک کردیم. پس بنا بر تناسیه چی بود؟ خط. این خط هم زیربنا بود و هم این که او را از روبنا چه کار کردیم؟ برداشتیم که پیدا نباشه. و از این قبیل در هنرها و در صنایع بسیاره که یک چیزی زیربنا هست اما بعدن میخوان پیدا نباشه، پیدا نشه. استعاره هم زیر بناش چیه؟ تشبیه. ولی بعد ما برای مبالغه ادعا میکنیم که اینجا تشبیه نیست، تشبیه تناسی شده، نسیان شده، تشبیه نیست. حالا که تشبیه نیست پس چه صورتی پیدا کرده؟ مشبه شده، عین مشبهون به، یا مشبه یکی از افراد مشبهون بهه. حالا که اینطوره میگیم قامت تزللونی و من عجبین، شمسون تزللونی من الشمس، یک شمسی داره سایه میافکند بر یک خورشیدی و این تعجبه. چرا شاعر تعجب کرده؟ برای این که ادعا میکنه که اینجا تشبیه در کار نیست و این مشبه اینه مشبهون به. این خورشید من عین خورشید آسمانه و اگر این مثل خورشید آسمان بود من تعجب نمی کردم، اما این خورشید مثل خورشید آسمان نیست، عین اونه. چون عین اونه یک شمسی آمده سایه افکنده از یک شمس دیگری و این باعث تعجب شده. پس این که شاعر تعجب میکنه نه به خاطر اینکه ادعا کرده که مشبه جز افراد مشبهون به و مجاز عقلیه، به این جهت نیست که میگوید تعجب میکنم. تعجبش به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که تناسیه تشبیهه و مشبه اینه مشبهون به و این پسر این شمس و شمس این اوست، هیچ فرقی نداره. یا در اون شعر لا تعجبو من بلا غلالتهی قد زر از رارهو علال قمری، اینجا که میگه تعجب نکنید، چرا میگه تعجب نکنید؟ برای چی؟ برای که مبنا بر تناسی تشبیهه. میگه همون طوری که کتان در برابر ماه پاره پاره میشود، کتان در بر این شخص هم پاره پاره میشه. تعجب نکنید زیرا اینم چیه؟ ماه، نه مثل ماه. اگر مثل ماه بود میگفت تعجب داره، ولی حالا دیگه تعجب نداره چون این خود ماهه. پس در شعر اول که میگوید تعجب میکنم، در شعر دوم که میگوید تعجب نمیکنم، در هر دو ای به خاطر چیه؟ تناسی تشبیه. نمیدونم مطلب روشن شد براتون یا نه که این تناسی تشبیه یعنی چه. روشنه؟ چنگ خمید قامت میخواندت به اشرت. اشرت یعنی چه؟ خوشی و شادی. چنگ میدانید یعنی چه؟ بله؟ از این چنگا نیست دا؟ بله، یک آلتی است که وسیله نوازندگی است. چنگ خمید قامت میخواندت به اشرت. بشنو پند پیران، هیچت زیان ندارد. در این شعر پیران اگر گفتید که هست، در اینجا چیه؟ خود چنگه. این چنگ خمیده قامت و ای تو را به اشرت میخواند. پند پیران را بشنو، هیچ از زیان ندار. ما اینجا مشبهون به رو آوردیم که در واقع مشبهون به کی باشه؟ نه، پیران سال خورده. و اراده مشبه کردیم که چی باشه؟ چنگ باشه، چنگ خمید قامت باشه. و استعاره هست و ادعا کردیم که این چنگ خود پیره. نمیخوام بگیم این مثل پیره، این خود پیره. پس مبنا بر چیه؟ بر تناسی تشبیه. و چون حرف پیر رو باید شنید، حرف چنگ رو هم باید شنید. چنگ خمید قامت میخواندت به اشرت. بشنو پند پیران، هیچت زیان ندارد. پس مبنای استعاره بر تناسی تشبیه، زیربناش تشبیه هست، ولی بعد ما تشبیه رو انکار میکنیم گویا و ادعا میکنیم این مشبه عین مشبهون بهه. این چنگ همون پیر خمید قامت است و همون طوری که باید از او سخن بشنوی، از این هم بشنو از نی چون حکایت میکند، و از جدائی ها شکایت می کند. اون البته دیگه استعاره درش نیست. خب این هم جواب اون دلیل اون آقا. پس خلاصه اینجا استعاره است و مجاز لغوی هست و مجاز عقلی نیست. پس بحث امروز چند قسمت داشت؟ دو قسمت. قسمت اول جواب اون قائل بود، رد حرفش بود. قسمت دوم رد چی بود؟ رد دلیلش. در رد حرفش گفتیم که اینجا شما هر چی میخواید بگید بگید، ولی کلمه استعمال شده در غیر ما و زعله. در رد دلیلش که میگفت اونجا شاعر تعجب کرده و اونجا هم تعجب نکرده، گفتیم علت تعجب کردن و علت تعجب نکردن تناسی تشبیه هست و مبنای استعاره هم بر تناسی تشبیه. درست زیر بناش تشبیهه، ولی بعد ما دیگه میگیم بله نخیر، اینجا تشبیه نیست، اینجا مشبه عینه مشبهون به هست. عرض کردم ما برای این قسمت مثال زیاد داریم. شماها حتما به بنایی هم یک کمی وارد هستید، یا اینکه دیدید حالا نخوردی نان گندم، دیدی دست بچه مردم لابد دیدید. اونهایی که بتون میریزن دیدید چجور بتون میریزن؟ مثلا فرض کنید چند تا تختره میذارن کنار هم، میخوان قالب بریزن، قالب ریزی سیمان، بعد سیمان میریزن داخل این تخته ها، درست شد؟ همین که سیمان و ماسه، البته منظورمونه همین که این خودش رو گرفت، بعد تخته ها رو چکار میکنن؟ بر میدارن. اگر تخته نمی بود این قالب ریخته میشد یا نه؟ اصلا نمیشد. پس زیر بناش تخته است، ولی بعد بنا رو میذارن بر تناسی چی؟ بر تناسی تخته. پس گویا این الان خودش دیگه مستقل شده، احتیاجی به تخته نداره، خودشو گرفته شده یه پارچه، اصلا شده سنگی یه پارچه، یه قالب شده. استعارم اینه، اولش تشبیه میکنیم اینه به اون، بعد که تشبیه کردیم همین که خودشو گرفت دیگه بنا رو میذاریم بر تناسی چی؟ تشبیه، و ادعا میکنیم که این مشبه اینه مشبهون بهه. باز مثالای دیگه هم داره، اما این دو مثال یکی از نویسندگی یکی از ریختندگی برای شما کافی هست. ریختگرها هم همین کار رو میکنن، کارخانه ذوب آهن هم همین کار رو میکنن. ریختگری بلدی؟ فلز رو ذوب میکنند، میشه عین روغن داغ کرده، ذوب ذوب. بعد این مذاب رو داخل یک قالب هایی میریزن، اون قالب ها سرد میشه، به شکل چی در میاد؟ به شکل هر آهنی که دلشون بخواد، شیر سماور مثلا، به شکل شیر سماور قالب میریزن، به اشکال گوناگون. میفرماید که هر جاش نمیفهمید تذکر بدید، اینجاها که یکم دقیقه. میفرمایند ورد شده این دلیل به این که ادعای دخول مشبه در جنس مشبهون به، این ادعا اقتضا نمی کنه بودن استعاره را استعمال شده در ماوضع اطلح. این که شما ادعا کنید مشبه یکی از افراد مشبهون بهه، این سبب نمیشه که اون مشبهون به در ماوضع اطلح به کار برده شده باشه. لل علم ضروری، لل علم نخونید، به جهت علم بدیهی، به ان اسدن، به این که اسد در قول ما رأیت و اسدن یرمی، این استعمال شده در چی؟ در رجل شجاع. موضوع لهش چی بوده؟ سبع مخصوص. پس استعمال در موضع له شد یا نشد؟ حالا که نشد، حقیقت یا مجازه؟ پس شما چجور میگید حقیقت عقلیه؟ این مجازه، چشمبندی که نیست، این مجازه. خوب، و تحقیق این مطلب اینه که ادعای دخول مشبه یعنی رجل شجاع در جنس مشبهون به یعنی اسد، مبنیست بر الا انهو جعله، مبنیست بر این که قرار داده شود افراد اسد به طریق تأویل بر دو قسم. این مبناش اینه که بگیم اسد، دو جور اسد داریم، البته به طریق تحقیق نه، به طریق چی؟ تأویل. تأویل بردن یعنی خلاف تحقیق سخن گفتن. یکی از اون دو قسم اسد، اسد متعارف، و اون اسد متعارف اون چنون اسدی است که برای او غایت چیه؟ جرأت و نهایت قوت، و در مثل این جثه قرار گرفته، در مثل این جثه مخصوص. جثه مخصوص یالی داره، گوشی داره، دم بلند خوبی داره، چنگ و ناخن‌های تیز داره. و دوم غیر متعارف، و اون غیر متعارف اون چنون اسدی است که برای او این جرأت. منظورمون از غیر متعارف کدومشه؟ ها، رجل شجاع، من میشه همه حواساتون جمعه. جزاكم الله خیر الجزا. لکن لا فی تلک الجثه المخصوصه، اما نه در اون جثه مخصوصه که دم داشته باشه و یال داشته باشه و در بیشه بخوابد، و نه در اون هیکل مخصوص. و لفظ اسد همانا اون لفظ اسد وضع شده برای کجا؟ متعارف. متعارف یعنی همون که در اون شکل مخصوصی هست، که یالی و دومی و چهار دست و پایی و. پس استعمال اسد در غیر متعارف استعمال در غیر ماوز علهه. و قرینه که یرمی باشه یا فی الحمام باشه یا فی المدرسه باشه، این مانع است از اراده معنای متعارف. یرمی مانع است از این که شیر دمدار ما تصور کنیم، چون شیری که دمداره تیر نمیزند. لیتعینه، این قرینه برای اینه که معین کند معنی غیر متعارف رو. معنی غیر متعارف چیه؟ رجل شجاع. و به هازا یندفع ما یقال ان الاصرار علی دعوی الاسدیه للرجل الشجاع ینافی نسب القرینه المانعه عن اراده السبع المخصوص. بعضی ها آمدند گفتند که شما که میگید رجل شجاع اسده، پس چرا قرینه میارید به این که اسد نیست؟ بعضیا اینجوری اشکال کردن، گفتن شما در رأیت و اسدن یرمی ادعا میکنید که اسد چیه؟ رجل شجاع. یرمی که قرینشه، قرینش برای چیه؟ یرمی برای اینه که معنای حقیقی نیاد. پس از یک طرف ادعا می کنید که این رجل شجاع جزء افراد اسده، از این طرف قرینه مانعه میارید که مراد از اسد حیوان مفترس نیست. بعضی ها این اشکال رو کردن و این مثل کوسه و ریشپهن میشه. اگر کوسه هست ریشپهن، اگر ریشپهن کوسه نیست، اگر گرد دراز نیست، اگر دراز گرد نیست. شما چیزی دارید که هم گرد باشه هم دراز؟ بله. نه اشتباه گفتی، لوله. گرد علمی. یعنی از هر طرف حساب بکنید شما محیطش 360 درجه باشه. اون که شما میگید مثلا گرد درازه، اون بیزیه، شکل بیزی با دایره فرق داره. یک چیزی هم طول داشته باشه هم دایره داشته باشه، این نمیشه. خب حالا که یک کمی از خستگی در اومدید، برگردیم به حرف این قائل. ببینید این حرفش از یه نظر دقیقه، از یه نظرم آسانه. میگه مگر شما نمیگید مراد ما از اسد اینه که ادعا میکنیم رجل شجاع جزء حیوان درنده، درسته؟ ادعاتون اینه که رجل شجاع جزء افراد اسد دیگه. خب یرمی رو برای چی میارید؟ باز یرمی رو میارید برای این که حیوان مفترس منظور نیست. پس از یه طرف میگید رجل شجاع جزء حیوان مفترسه، از یه طرف میگید حیوان مفترس منظور نیست. اینا با هم جور در میاد یا نه؟ بله؟ میاد؟ جور در نمیاد. پس ادعای دخول مشبه در جنس مشبهون به معناش اینه که شما مشبهون به رو در نظر گرفتید. یرمی رو که میارید باز برای اینه که میخواد چیکار کنید؟ مشبهون به رو خارج کنید و منظورتون از اسد حیوان مفترس نباشه. منظورتون اینه دیگه. پس ادعای دخول مشبه در جنس مشبهون به با قرینه مانعه با هم سازگار نیست. فهمیدید اشکال رو؟ بله؟ خیلی خوب. شارح جواب میده، میگه این قائلم خوب ادعا میکنیم رجل شجاع جز حیوان مفترسه، ولی یرمی رو برای این میاریم که این اسد استعمال در معنی حقیقیش نشده، استعمال شده در معنای مجازی. پس این دوتا با هم تنافی نداره. باز دوباره تکرار میکنم، این قائل میگه اگر شما میگویید رجل شجاع جز حیوان مفترسه، پس مرادتون از اسد باید چی باشه؟ حیوان مفترس. وقت شما میگید یرمی رو میاریم برای اینکه مرادمون از اسد حیوان مفترس ها نباشه. خب این دوتا با هم سازگار نیست. جواب ما اینه که درسته رجل شجاع جز حیوان مفترس هست، اما یرمی رو میاریم برای این که بفهمانیم که این کلمه استعمال در معنای حقیقی نشده و این دوتا با هم منافات نداره. حالا عبارت دقت کنید اگر باز معلوم نشد. و به این بیان دفع می شود اون که گفته شده. اون که گفته شده اینه که اصرار کردن بر ادعای اسدیت برای رجل شجاع منافات داره با نسب قرینه مانعه از اراده سبع مخصوص. از یک طرف ادعا میکنی که رجل شجاع اسده، از یک طرف قرینه میارید که اسد رو چیکار کنید؟ خارج کنید، اسد رو از سبعیتش بیاندازید. شارح میگه این دوتا با هم منافات نداره. ما ادعا میکنیم که رجل شجاع جز افراد اسده، قرینه مانعه هم میاریم که مراد از اسد معنای موضوع لهش نیست و این دوتا با هم تنافی نداره. روشن شد؟ و اما تعجب و نهی از تعجب، چنون که در بیتین مذکورین بود، این تعجب و نهی از تعجب به خاطر بنا گذاشتن بر تناسی تشبیه. چرا تناسی تشبیه؟ به خاطر ادا کردن حق مبالغه در کلام. اگر تشبیه در کار باشه مبالغه بیشتره، یا اگر تشبیه نباشه کدامش؟ نباشه زیدون کل اسد مبالغش بیشتره، یا زیدون اسدون؟ زیدون اسدون. اینجا هم ما وقتی میگیم دیدم شیری را که تیر میانداخت، یعنی دیدم کسی رو که مثل شیر بود، ولی دیگه کلمه مثل و ادات تشبیه رو نیوردیم برای تناسی بر تشبیه و برای مبالغه. پس بنابراین اونجا هم که شاعر میگوید تعجب میکنم من، به خاطر اینه که بنا رو گذاشته بر تناسی تشبیه. و دلالت بر این که مشبه به طوری است که تمیز داده نمی شود از مشبهون به اصلا.
حتی ان به درجه این که هر چیزی که مترتب است بر مشبهون به از تعجب و نهی از تعجب مترتب بر مشبه هست ایزن، یعنی مشبه این مشبهون بهه و تعجب اینه که حالا این خورشید آمده سایه خورشید شده. پس تشبیه رو تناسی کرده به خاطر چی؟ مبالغه. و استعاره، خب این مطلب دیگه هست. مطلب سوم درس امروز، دو مطلب داشت که خوندیم و تطبیق کردیم. مطلب سوم، آیا فرق استعاره با دروغ در چیه؟ حالا اگر یک نفر به ما گفت که آقا این استعاره ای که شماها میگید این دروغه، دروغه یعنی مثل دروغه ها، ببینید اگر من بگم این رجل شجاع شیره، نگم مثل شیره، بگم خود شیره، این دروغ نیست؟ از یه نظر ممکنه کسی بگه این دروغه. اگر من بگم که این شخص خورشیده، حاضر رجل و شمسون، این دروغ نیست؟ شمس نیست بابا، این آدمه، کجا شمسه، این دروغه. پس استعاره با دروغ چه فرق داره؟ بحث الانمون اینه، مل فرق بین الاستعاره ول کذب؟ چون هر جا رو که شما به نام استعاره حساب کنید ما میتونیم اونجا رو داخل در کذب کنیم، بگیم این دروغه. شارح و مصنف میگویند دو فرق استعاره با کذب داره. اولا بنای استعاره بر تأویله و بنای دروغ بر تأویل نیست. بنای دروغ بر تحقیقه. چجور؟ حالا اینو من روشن کنم. من که میگم این شخص شمسه، بعد میام تأویلش میکنم، میگم این شمس زمینه. این ماه منه، اون ماه گردونه. ماه من در زمین است، ماه گردان در آسمان، میام تعویلش میکنم. این شیره ولی در مدرسه زندگی میکنه، حمامه، توی حمام تعویل میکنم. پس استعاره حتما همراه با تعویله، ولی کذب همراه با تعویل نیست. ببینید اگر یک نفری بخواد دروغ بگه، به دروغ میگه الان شبه، آیا حرف خودش تأویل میکنه یا روی این حرف میسته و ادعای تحقق میکنه؟ کدامش؟ دروغگو ادعای تحقیق میکنه. اگر بهش بگن بابا الان روزه، میگه نه آقا تحقیقا الان شبه، تحقیقا. پس در استعاره تأویل، در کذب تأویل نیست. یک فرق. فرق دوم، اون کسی که استعاره میاره برای استعارش قرینه میاره. ما گفتیم هیچ استعاره بی قرینه نیست. آیا دروغگو برای دروغش قرینه میاره یا نه؟ نه، اون که دروغگوه یک کاری میخواد بکنه که دروغش معلوم نشه که دروغه. خیلی جسم میگیره، یه قیافه خیلی مثلا صادقانهی به خودش میگیره و بله احتمالا قسم دروغ هم میخوره. ما اونجا قرینه میاریم که این حقیقت نیست، این میاره میاد قسم میخوره به این که این دروغ من حقیقت داره. پس ببینید خیلی فاصله از بین دروغ تا استعاره. اگر یه بی سوادی به شما گفت که بابا این استعارات اینا دروغه و نعوذ بالله اونهایی که این کلمات رو به کار بردن همه دروغ گفتن، و اگر در قرآن هم استعاره ای شما دیدید که داریم، البته در قرآن استعاره زیاد داریم، حالا مثالاش بعد میاد، هنوز ما در ابتدای بحثیم، اگر زیر بار نرفت شما باید خوب حالش کنید که استعاره قرینه داره، دروغگو هیچ وقت قرینه نمیاره، استعاره تأویل داره، در دروغ هم تأویل نیست. و استعاره مفارقت میکنه با کذب از دو جهت. مفارقت میکنه یعنی چه؟ یعنی جدایی پیدا میکنه. وجه اول به بنا گذاشتن بر تأویل. استعاره بناش بر چیه؟ بر تأویله، بناش بر ادعا هست، در این که ادعا میکنه که مشبه داخل است در جنس مشبهون به، به این که قرار داده میشه افراد مشبهون به دو قسم، یکی متعارف و یکی غیر متعارف، چنون که گذشت ولا تأویل فی الکذب، در کذب دیگه تأویلی نیست. دوم، نسب قرینه بر اراده خلاف ظاهر در استعاره. لما عرفته، به جهت اون چیزی که شناختی تو، انه لابده، این که شأن اینه لابده است برای مجاز از قرینه مانعه از اراده معنای چی؟ حقیقی که موضوع لهه، معنای حقیقی که موضوع لهه، باید قرینه مانعه بیاریم تا بفهمونیم که معنای حقیقی اراده نشده. به خلاف کذب، فإن قائله به علت این که قائل کذب، نسب نمی کند در این کذب یک قرینه ای رو بر اراده خلاف ظاهرش، بلکه چه می کنه؟ بل یبذل المجهود فی ترویج ظاهره، بلکه بذل می کند کوشش خودش رو در ترویج ظاهر کلامش، ظاهر حرف دروغش. خب این بحث هم تمام شد. بحث دیگه، ولا تکون الاستعارت علما. آیا این استعاره ای که شما بحث میکنید که مثلا اسم مشبهون به رو بیاریم و اراده چی کنیم؟ مشبه، این استعاره باید اسم جنس باشه، باید علم باشه، باید نکره باشه، باید چی باشه؟ معرفه باشه. چی باید باشه؟ خلاصه این استعاره باید چی جوری باشه؟ البته قبل از اینکه مصنف بگه، شما خودتون رجوع کنید به فکرتون، ببینید یک اسمی که علمه میشه استعاره واقع بشه یا نه. چرا؟ بله، خوب گفتید. علم فرده، فرد تعدد نداره. استعاره باید یک کلمه ای باشه که این کلمه قابلیت برای چی داشته باشه؟ قابلیت برای تعدد داشته باشه. ما اسد که میگیم میتونیم براش افرادی قائل بشیم، اسد، شیر، بشیر، جنس. اما اگر من بگم زید، بگم علی ابن ابی طالب، از نام مبارک علی علیه السلام بخوام استعاره درست کنم، از نام مبارک پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله و سلم، میخوام استعاره درست کنم. میشه استعاره درست کنم که اون حضرت مشبهون به بشه، یه چیز دیگه هم مشبه بشه؟ نمیشه. استعاره باید یه کلمه باشه که تعدد بردار باشه و این کلمه غیر از جنس چیزی نیست. علم تعدد بردار نیست، پس علم استعاره نمیشه. خب این مطلبی که الان میگیم راجع به درس امروز میشه مطلب چندم؟ چهارم. حالا ممکنه یه نفر اینجا بیاد و اشکال کنه، بگه آقا شما میگی علم استعاره نمیشه و حال اون که از اسم رستم استعاره درست کردن، میگن مثلا فلانی رستمه. از اسم حاتم استعاره درست کردن، میگن فلانی حاتمه. پس این چی میشه؟ میگیم علم دو قسمه. بعضی علم ها معنای وصفی دارند، بعضی ها معنی وصفی ندارند. رستم یه معنی وصفی داره. معنی وصفی رستم چیه؟ شجاعت و قدرت یا هیکل بزرگ، این معنی وصفی داره. حاتم هم معنای وصفی داره. معنی وصفی حاتم چیه؟ جود و کرم. به اعتبار وصفشون تعدد دارن، به اعتبار ذات علمیشون تعدد ندارن. اگر میبینید حاتم و رستم علم شدند و علم هستند و استعاره هم شدند، به اعتبار معنای وصفیشونه، نه به اعتبار معنی علمشون. پس علم با استعاره سازگار نیست الا ان یکون فیه معنل وصفیه. بنابراین اگر یک نفری خیلی خوش اخلاقه، خیلی واقعا اخلاق بسیار خوبی داره، میگیم فلان شخص محمده، این به اعتبار چیه؟ معنی وصفیت، که یعنی اخلاق چی؟ اخلاق خوب پیغمبر. فبما رحمت من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ای پیغمبر، رحمت خدا بود که تو نسبت به مردم انقدر نرم بودی، ملایم بودی. اگر تو یک آدم خشنی بودی، لنفضوا من حولک، مردم از اطراف تو چی می شدن؟ پراکنده می شدن. پس هر کدامتون اخلاق خوب نرم دارید، مردم جذب می کنید، بدانید که این بسیار با ارزشه. هر کدامتون تند و تیز و خشنید، بدانید که این اخلاق خوبی نیست. می فرماید و نمی باشد استعار علم لما سبق، به جهت اون چه که سبقت گرفت من انها، و اون عبارت بود از این که استعار اختزا میکنه ادخال مشبه رو در جنس مشبهون به، به سبب قرار دادن افراد مشبه رو به دو قسم، یکی متعارف یکی غیر متعارف. و ممکن نمی باشد این مطلب در علم. چرا ممکن نیست؟ چون علم تشخص فردی داره، دیگه شامل متعدد نیست. به جهت منافات داشتن علم با جنسیت، به علت اینکه علم اقتضای تشخص میکنه و منع اشتراک و جنسیت، بله، و منع میکنه اشتراک را، ایواب استینافه، و جنسیت اقتضا میکنه عموم و شامل شدن همه افراد رو، مگر زمانی که در بر بگیرد علم یک نوع وصفیتی رو. به واسطه اشتهار داشتن این علم به یک وصفی از اوصاف مثل حاتم که متضمن است اتصاف بجود رو، و همچنین مادر که متضمن است اتصاف به بخل. اسم یک نفر در عرب مادر بوده، همون طوری که حاتم معروف به کرم است، اون معروف به بخل بوده. و مثل صحبان معروف به فصاحت، و مثل باقل که معروف است به فصاحت. حالا کمی درباره باقل و صحبان ان شاء الله توضیح میدیم فردا، و اصل مطلب رو هم خوندیم.